لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه در سوره سلام علیکم بر همه اهل قرآن و تفسیر، جلسه 23 در این سوره نبأ، خب همچنان که مستحضر هستید، از ابتدا خبر عظیم مطرح شد که عرض شد بحث ولایت است یا قیامت، و سپس اینکه انسان‌ها بدون علم و آگاهی مباحث رو مورد اختلاف قرار می‌دهند، اما به زودی کشف خواهد شد برشون و از جهل نجات خواهند یافت، اون وقتی که پرده ها کنار برود، که عرض شد که بعد از مردن انسان خیلی مسائل برش روشن می شود. بعد خداوند آیات افقی رو مطرح کرد، از زمین و کوه و زوجیت و خواب و شب و روز و هفت آسمان و خورشید رو در میان آسمان به عنوان یکی از مهمترین آیات افقی که از انرژی اون همه موجودات بهره مندن، و اگر انرژی خورشید نباشد نه گیاهان حیاتی دارن و نه جانوران و نه انسان‌ها. و بعد اشاره بیان فرمود که آب باران رو و رویش گیاهان و دانه ها و حبه ها و اینها و باغ ها رو بیان کرد. بعد مسئله قیامت رو و مسئله روز فصل و روز قیامت رو مطرح کرد. نفخه صور مطرح شد که با اون اعلام و شیپور و اون صدای عظیم در جهان هستی همه مردم جمع می شوند و گروه گروه اجتماع صبحگاه قیامت. درهای آسمان ها باز می شود، کوه ها در وضعیت خاص، سپس جهنم مطرح شد و در و از آیه 21 تا 30 که 10 آیه باشد، جهنم و جهنمیان و وضعیت اعتقادی اینها رو بیان کرد. بعد از اینکه خب خداوند این همه نعمت داده، باز انسان‌ها تخلف رو شروع کردن و برخلاف مسیر فطرت و آفرینش و خدا و قرآن و اهل بیت حرکت کردن و آتش جهنم رو با اعمال خودشون افروختن. در پایان این سوره که از آیه 31 تا 40 مطرح است، چنانچه 10 آیه برای جهنمیان بیان شد، 10 آیه آخر هم از 31 تا 40 مربوط به اهل بهشت است، و در بهشت میان بهشتیان یکی از عناوین تقواست. و لذا می فرماید ان للمتقین مفازا، برای متقین مفازی وجود دارد. ان تأکید است، جمله اسمیه تأکید دوم، للمتقین که لام آمده انحصار برای متقین این مقامات، سوم مفازن نکره آمده چارم که مفاض اسم مکان یا زمان یا اسم مصدر یا مصدر برای پیروزی است. مفاض از فوز است، فوز هم میدون که در قرآن بارها اومده، فوز عظیم برای متقین، پیروزی عظیمی رقم میخوره. تقوا یعنی چه؟ تقوا یعنی این که انسان گناه نکند، واجبات رو انجام بده، کارهای حرام رو ترک کند، مستحبات رو انجام بدهد. هرچه بیشتر مستحبات رو انجام میده، مسائل درجات تقواییش بالاتر. هرچه واجبات رو با کیفیت بهتر انجام بدهد، تقواش بالاتر میدوند. هرچه در اجتناب از گناهان تلاش بیشتر کند، همینجور که این جهاد اکبر است و بزرگترین مبارزه، مبارزه با خواسته های نفسانی که در مسیر عقل و شرع و دین و قرآن و سیره محمد و آل محمد نیست. انسان با تقوا به کسی میگویند تقوا یعنی این که انسان مواظب باشد گناه نکند. مثال زدن پای برهنه بخواد در صحرایی که پر از تیغ است راه برود، چقدر باید مواظب بشود که تیغ ها به پایش فرو نرود و او رو اذیت نکند. تقوا یعنی این که در میان گناه باشی اما گناه نکنی. خب برای انسانی که تقوا هست، تقوا داره و مسئول از گناه هست، پیروزی است. این پیروزی یک پیروزی خاصی است که یعنی رسیدن به همه خوبی ها، به همه خیرات همراه با سلامتی. این رو بهش میگن پیروزی عظیم. خب برای متقین پیروزی است. خب حالا این پیروزی چه نعمتهایی در کنارش مطرح شده؟ در آیه 32 میفرماید حدائق و اعناب. انسان با تقوا، اول سوره بقره 5 صفت از انسانهای متقین بیان شده: ایمان به خدا، ایمان به غیب یعنی ایمان به خدا، توحید، بحث نبوت عامه و خاصه مطرح شده، همه انبیا رو ایمان داشته باشد، به نبوت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشد، معاد رو باور کند و اهل اقامه نماز باشد، یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. و در آیات بسیاری بحث تقوا مطرح شده است و اگر توجه داشته باشیم در روایات و نهج البلاغه بحث تقوا قوغا میکنه و یکی از مشهورترین خطبه ها خطبه حمام است که درباره تقوا است. و اگر انسان بتونه خودش رو حفظ کند، این پیروزی نصیبش میشه. خب بعد میفرماید حدائق و اعناب، برای متقین که فوز عظیم است، برای این متقین باغها وجود دارد. حدائق جمع حدیقه است، حدیقه یعنی باغ. خب باغ یعنی مکانی که دارای درختان خرم و سبز و میوه، که دارای حفاظت و دیوار در اطرافش باشه. بعضی ها گفتن مثل مفردات راغب گفته که زمینی که دارای آب باشد. خب هر جا آب است آبادی است. اینشون که میگه که زمینی که دارای آب است بهش میگن حدیقه، خب بیان کرده که چون حدیقه چشمم همیشه مرطوب است و آب دارد، مراد این هست. خب ما میگیم همون حدیقه چشمم به وسیله پلک ها حفاظت شده است. اینا منافاتی این دو معنا با هم دیگه ندارد. اونجایی که درختان خرم و دیوار وجود داره، آبم وجود داره. اونجایی که زمین است و آب، به هر حال سرمایه اصلی این که درختان باشد و میوه ها باشد و سرسبز باشد در اونجا وجود داره. خب حدائق وجود داره، باغ ها وجود داره. یعنی هر باغی یک میوه ای دارد یا نه، هر باغی میوه های مختلف دارد. به هر حال هر وقت رفتیم و انشاءالله مشاهده کردیم، روشن خواهد شد که مراد این آیات چیست. امروز ما با الفاظ داریم تفهیم و تفهم میکنیم و مطالبی رو میفهمیم، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. و اعنابا، خب در این باغ ها میوه ها زیاد وجود دارن، اما در میان این همه میوه، اعناب، عنب، جمع عنب هست، به معنای انگور، به معنای انگور وجود دارد. حالا چرا در میان این همه میوه ها انگور رو مطرح میکنند؟ خب یکی از بیانات اینه که بیان کردن انگور یکی از میوه هایی است که مولتی ویتامین است، ویتامین های مختلف رو دارد و گویا بعضی ها بیان کردن داروخانه است خودش انگور. و لذا خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خیر و فواکه هنکم العنب، فواکه شما یعنی میوه های شما بهترینش انگور هست. انگور رنگ های مختلف دارد، زیبایی های مختلف دارد، دانه دار هست، بی دانه هست، کوچیک و متوسط و بزرگ است دانه هاش. این ظواهرش هست. اما خواصی که برش بیان کردن، دفع سموم یعنی سمزدایی بدن و خون به وسیله انگور، دفع و درمان روماتیسم به وسیله انگور، دفع نقرس و اینکه خون انسان به وسیله گوشت قرمز نقرس میره بالا، اگر کنارش انگور باشد و کشمش. حالا آیا کشمش هم خواست انگور رو دارد یا نه؟ به هر حال اینم یه بحثی است. دفع افزایش اوره خون، تقویت اعصاب به سمپاتیک و پاراسمپاتیک از جهت روحی و روانی، تصفیه خون. خب خون که تصفیه میشد رو چربی بالاش، رو قند بالاش، رو پایین و بالای میزانهای خونی تأثیر گذار است. یک داروخانه طبیعی است، تولید نشاط روحی میکند، تقویت نیروی انسانی و انواع ویتامین ها رو به عنوان تقویت کلی بدن همراه خودش دارد. خداوند انشاءالله به ما توفیق بدهد از نعمتهای دنیا و آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.